شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، قبل از این که شما رو به همراهی با برنامه خبرنگار دعوت کنم، یادآوری کنم که این برنامه بازپخش خواهد بود و البته توجه داشته باشید که میهمانان این برنامه نظرها و دیدگاه‌های شخصی خودشون رو ارائه میدند که لزوماً نظرات رسمی جامعه بهائی و یا رادیو پیام دوست رو منعکس نمی‌کنند. خبرنگار. و ما تغییر و تحول دو پدیده مهم در جوامع انسانی هستند که اگرچه معانی و مفاهیم متفاوتی دارند، اما اغلب تعبیر مشابهی رو در ذهن تداعی می کنند و از این روست که انسانها اگرچه به منظور تحقق آرمانهای والای انسانی خودشون به ایده و هدف تحول می اندیشند و با همان ایده و فکر تصمیم می گیرند، اما در عمل روش تغییر رو پیشه می کنند و از این جهت حتی با ایجاد تغییر که گاهی زودگذر و گاهی واهی و ریاکارانه به آنها ارائه شده به نتیجه کاملا متفاوتی می رسند و این گونه است که چرخه های ویرانگر ظلم، نابرابری و نابسامانی همچنان تداوم می یابند. جنگ ها نمونه بارزی از این گونه تلاش ها هستند و تاریخ اگر بتوان پندی از آن گرفت به ما نشان می‌دهد که تغییر روش مطلوبی برای ایجاد یک تحول پایدار و عامل تأثیرگذاری در پیشرفت جوامع انسانی نبوده است. تحول اجتماعی موضوع گفتگویی است که چندی پیش با دکتر بهروز ثابت داشتیم که بخش‌هایی از اون رو در این برنامه تقدیم می‌کنیم. نوشین هستم، به شما در هر کجا که شنونده خبرنگار هستید خوش آمد میگم و با برنامه این چهارشنبه با شما همراه خواهم بود. مطمئناً با دکتر بهروز ثابت آشنا هستید. ایشان محقق علوم اجتماعی، نویسنده و استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالی آمریکا هستند و در این برنامه به چند پرسش خبرنگار در مورد تغییر و تحول اجتماعی پاسخ می‌گویند. از شما دعوت می‌کنم همراه باشید. آقای دکتر بهروز ثابت، درود بر شما. خیلی خوشحالم که باز فرصتی دست داد که در خدمت شما باشیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر میکنم از دعوت دوباره شما و امیدوارم که صحبت خوبی داشته باشیم.
خیلی ممنون جناب دکتر ثابت. همونطور که میدونید صحبت امروز ما در مورد موضوع تحول اجتماعی هست، بنابراین قبل از این که پرسش‌هایی رو مطرح بکنیم شاید یه تعریفی رو از واژه تحول اجتماعی و تفاوتی که این تحول اجتماعی با تغییر اجتماعی داره که ما می‌بینیم صحبت از اون هم زیاد هست، بنابراین این تحول و تغییر چگونه تعریف میشه و چه تفاوتی با هم داره؟
بله حتما، البته تحول اجتماعی و تغییرات اجتماعی با هم در ارتباط هستن. اصولا تغییر و تحول بخشی از مقتضیات و مختصات جهان هستی هست. همه چیز در حال تحول و تغییره، هیچ چیزی به حالت ثابت پایدار نمیمونه. البته بجز، حالا وارد بحث فلسفیش نمیشیم، بجز اون ارزش ها و مبانی که اساس ارزش های انسانی و ارزش های یونیورسال انسانی رو تشکیل میده. به هر حال تغییر و تحول بخشی از حیات اجتماعیه و همینطور بخشی از حیات فردی. تفاوتی که بین تغییر و تحول میتونیم قائل بشیم اینه که ببینید، در تغییر یک امری است که تقریبا روزمره است و همه ما، همه انسان ها از لحظه ای که از خواب بیدار میشیم با تغییرات روزمره مواجه هستیم. بعضی اوقات این تغییرات دردناکن، بعضی اوقات با شادی و خوشحالی همراهن، بعضی اوقات تأثیراتشون بر احساسات ما کمتره، بعضی اوقات بیشتره، بعضی اوقات تغییرات اساسی در زندگی ما به وجود میارن، بعضی اوقات تأثیرات کمتر. به هر حال هر روز ما این تغییر رو حس میکنیم. اما تفاوتی که ما بین تغییر و تحول به معنی اون لغت انگلیسی ترانسفورمیشن به اصطلاح قائل میشیم اینه که تحول یک امر اساسیه، یک امر بنیادیه و اون چی که در حقیقت یک چیزی رو ما میتونیم اسمش رو تحول بذاریم یا ترانسفورمیشن بذاریم، در حقیقت تغییری است که در طرز فکر و ارزش ها باید ایجاد بشه، نه مثلا تغییراتی که مثلا شرایط زندگی عوض شد یا مثلا وضع مالی یه نفر بالاتر رفت یا پایین تر اومد. اینها همه البته در احساسات و افکارم تأثیر میذاره، اما اون چی که تحول رو از تغییر روزمره جدا میکنه این است که اولا تحول دارای تأثیرات بسیار دامنه دارتره، در دراز مدت تحول ایجاد میشه نه در کوتاه مدت، و از همه مهمتر چیزی رو ما تحول اجتماعی نام میگذاریم که در اون تحول اساسی در طرز فکر و ارزش ها و مبانی عقیدتی یک جامعه به وجود بیاد. پس تحول و یا ترانسفورمیشن عبارت است از اون تحول اساسی که در جامعه به وجود میاد. البته بحث بسیار عمیقی هست در جامعه شناسی و همینطور در سایر علوم اجتماعی، در علوم سیاسی، اقتصاد، در همه اینها بحث تحول مطرح میشه. حتی در روانشناسی تحول خیلی رول اساسی داره و واقعا وقت کم ما اجازه نمیده که به تمام اونها بپردازیم. اما به طور مختصر یه نکته را میتونم اینجا ذکر بکنم و اون است که بعضی اوقات تغییر رو به صورت رفرم اسم گذاشتن و تحول رو اسمش گذاشتن انقلاب. یعنی تفاوت رفرم و انقلاب در حقیقت همونه، یعنی رفرم معتقد به یه سلسله تغییرات جزئی تر و به اون اساس و پایه چندان کاری نداره، اما انقلاب میخواد اساس و پایه رو از بن دچار تغییرات اساسی بکنه. این هم نوع دیگری است که بین این دو تفاوت گذاشته. البته اینم اینجا باید در حاشیه ذکر کرد که خیلی اوقات انقلاب ها ظاهراً تغییرات اساسی وجود میارن، اما در اصل وقتی خوب دقت میشه بخصوص در زمینه تاریخی میبینیم که تغییرات چندان اساسی در فکر و ارزش ها به وجود نیامده و به همین جهته که خیلی اوقات میگن انقلابات، بعضی از انقلاب ها حداقل فرزندان خودشون رو میبلن و این به خاطر اون شکستی که در انقلابات به وجود اومده، و در حقیقت اون شکست بخوایم بررسیش بکنیم به خاطر این است که تغییر اساسی در فکر و فرهنگ به وجود نیامده، در نتیجه انقلاب هم تبدیل شده به یک تغییر جزئی منتها با ادعای خیلی زیاد. این یک نکته است که بایستی ذکر بکنیم. پس تحول یعنی یا ترانسفورمیشن عبارت از اون دگرگونی که بایستی به وجود بیاد، و معمولا ترانسفورمیشن باید دو خاصیت اساسی داشته باشه. یکی این که یک شناخت درستی از واقعیت جامعه داشته باشه، یعنی بر اساس یک شناخت دقیق و درست از واقعیت باشه. دومی که با اون دینامیسم تحول همراه باشه، یعنی یه چیزی که ترانسفورم میشه به محض اینکه اگر یک ترانسفورمیشنی بگه خب من یک ترانسفورمیشن اساسی ایجاد کردم دیگه همینجا آخر خطه و دیگه تغییر اساسی نباید وجود بیاد، همون جاست که اونم به بنبست میرسه، یعنی ترانسفورمیشن هم به بنبست میرسه. لذا اون چه که یک ترانسفورمیشن رو معنای واقعیش، ترجمان معنای واقعی ترانسفورمیشن هست این است که یکی این که شناخت درستی از واقعیت هستی داشته باشه، دومی که دائم در حال یعنی تایید بکنه و تاکید بکنه برای اینکه بایستی این تحول یک امر دائمی باشه، نه یک امری که ثابت باشه و در حقیقت به بنبست برسه. این رو ما در تاریخ علم میبینیم. علم هم این دو رو به نوعی مورد بحث قرار میده. مثلا تغییرات جزئی در علم همون تغییراتی است که به وجود میاد، اما اون تغییرات اساسی رو اسمش رو گذاشتن پارادایم شیفت، یعنی یک پارادایم اساسی ایجاد میکنه. اما خود پارادایم هم اون پارادایمی که مثلا پارادایمی که اینشتین در علم فیزیک ایجاد کرد، خود اون پارادایم هم باز الان داره مورد بحث قرار میگیره. پس این خاصیت علمی که همواره به دگرگونی و تحول مداوم باور داره یکی از شرایط مهم تحول و ترانسفورمیشن هست.
خیلی ممنون. درک من از صحبت‌های شما این هست که تحول رو میشه گفت یک نوع روند رشد هست و با آگاهی وجدان میشه گفت باید همراه باشه، و این رشد از یه مرحله به مرحله دیگر همچنان در حال پیشرفت هست. آیا این درک درستی هست از اونچه که شما به عنوان تحول تعریف کردین؟
بله، خیلی دقیق اشاره فرمودین. این جنبه رشد که در حقیقت نشون میده که تحول یک امر حیاتیه، یعنی حیاتی به معنای زنده. بایستی به تحول به عنوان یک امر زنده نگاه کرد، نه امری که به یه جا میرسه و دیگه در جا میزنه. چرا که زندگی یا ارگانیزم، یعنی ارگانیزم وجود و یا حیات، بود حیاتی، اون دائم در حال تحوله و رشد میکنه، با همطور که شما اشاره فرمودید. لذا رشد، وقتی صحبت از رشد میکنیم، در حقیقت بر این باور هستیم که تحول رو به صورت یک پدیده حیاتی زنده در حال رشد و ترقی محسوب میکنیم. کاملا درست فرمودید.
خیلی ممنون. چه موانعی به عقیده شما بر سر راه این تحول اجتماعی وجود داره؟
ببینیم، به طور کلی البته دوباره اینم احتیاج به یک بحث بسیار وسیع و دامنه‌داری هست، اما وقتی ما به تاریخ نگاه میکنیم، به گذشته نگاه میکنیم، اصولا وقتی که یکی از عواملی که تمدنها رو به سقوط، یعنی در تمدنهای کهن دچار اضمحلال شدن، اکثرا از درون بوده. این نکته خیلی جالبیه. البته بعضی اوقات هم از خارج حمله شده، نیروی خارجی اومده، کشور خارجی اومده و خب در هم شکسته. اما باز نکته درس تاریخی دیگری که میشه گرفت این بوده که معمولا در این برخورد تمدن‌های کهن، اون کشوری شکست میخورده یا اون تمدنی شکست میخورده که قبلا پایه‌های درونیش ضعیف شده بوده. و در حقیقت لذا این مطلب به ما خیلی میتونه درس بده برای آینده. و معمولا وقتی که تمام این اطلاعات و داده های تاریخی رو کنار هم میذاریم، میبینیم که چند عامل بسیار مؤثر بودن به عنوان این موانع پیشرفت اجتماعی و یا عوامل ایجاد بحران اجتماعی. و به نظر بنده در رأس اونها اصولا فقدان یک نوع شناخت و آگاهی از واقعیت اجتماعی بودی، یعنی در حقیقت شناخت جمعی، حالا اسمشو بذاریم، اون شناخت جمعی دچار یک انحراف اساسی شده. اون آگاهی جمعی، اون دانش جمعی، اون معرفت جمعی دچار یک انحراف اساسی بوده و در نتیجه یا به صورت استاتیک درجا زده، به بنبست رسیده، و یا در حاله ای از خرافات و عقایدی بوده که با واقعیت جور در نمی‌مدن. لذا فقدان شناخت و آگاهی جمعی در جامعه به نظر من یکی از عوامل مهم این مطلب بوده، و یا به نوعی که این فقدان شناخت و آگاهی دچار انحراف شده بوده. حالا مثلا به عنوان برای اینکه مطلب روشن بشه، یک مثالی میزنم از جنگ دوم جهانی. ببینید مثلا کشور آلمان، خب از نظر تاریخی خیلی کشور پیشرفته ای بود، یکی از مراکز تمدن اروپا بود، یکی از مراکزی بود که در اون رنسانس به شکوفایی رسید. دانشمندان، نویسندگان، شعرا، موسیقیدانان بزرگی در آلمان به وجود آمده بودند. با همه این حرفا میبینیم که مثلا در جنگ دوم جهانی اینها، یعنی اون آگاهی جمعی، نتونست جلوی رسوخ افکار افراطی مثل ناسیسم یا فاشیست رو بگیره. و این سوال همیشه برای بسیاری مطرح بوده که چه عواملی سبب شد که این حالت به وجود بیاد، و در حقیقت چگونه اون آگاهی و شناخت جمعی در آلمان در اون مرحله تحت تأثیر چه عواملی بود. وقتی ما اینو بررسی میکنیم، میبینیم که واقعا همین طور بود. یعنی اینکه اولا دموکراسی رو به معنای که بعداً پیشرفت کرد، مردم آلمان هنوز تجربه نکرده بودند و شاید حدود 10-12 سال بعد از جنگ اول جهانی بود که به نوعی یک نوع دموکراسی نیمبندی رو تجربه کرده بودند. این یه نکته بود شاید اگه بخوایم ذکر بکنیم. بعد نکته دیگه این بود که در دهه 20 در حقیقت یک نوع شرایطی در آلمان به وجود آمد که بیشتر بر اساس خوشگذرانی، لهو و لعب، فراموشی گذشته، واقعیت رو به کنار بگذاریم، بریم صرفا با لذات بتونیم به زندگی خودمون معنی بدیم. این یه مقدار زیادی در جامعه آلمان به وجود آمد. نکته دیگری که شاید میشه قابل ذکر است، البته ابعاد اقتصادی این مطلب. ابعاد اقتصادی وقتی که به وجود میان، یه بحث هم هست که آیا این ابعاد اقتصادی دلایلش روانشناسی جمعی مردم بود که به ابعاد اقتصادی رسید، یا ابعاد اقتصادی اون روانشناسی رو تولید کرد. به هر حال اونم یه بحث دیگه است. اما این بحران اقتصادی که از امریکا شروع شد بعد از دیپرشن بزرگ و به آلمان رفت و 6 میلیون بیشتر رو در آلمان بیکار کرد، خب این تأثیر عمیقی در شناخت جمعی گذاشت. چرا که وقتی شرایط اقتصادی، یعنی اون زیربناهای اقتصادی دچار بحران میشن، برای بسیاری از مردم اجازه تفکر و قضاوت درست رو نمیدن و در نتیجه میتونن اسبابی بشن برای ایجاد انحرافات فکری و عقیدتی. نکته دیگری که میتونیم در مورد آلمان ذکر بکنیم این بود که شرایط در اونجا با تعصبات آمیخته شد، یعنی تعصبات و احساسات غلط. مثلا بعد جنگ اول جهانی، خب این احساس غرور سرخورده و یا شکست خورده آلمانی همینطور مثل یک زخمی حضور داشت و دنبال فرصتی بود که دوباره سر بلند کنه. و خب پس این تعصبات و احساسات غلط که خب تحت عنوان ناسیونالیزم و یا برتری نژادی و اینها به وجود آمد، اینها هم در طول تاریخ یکی از عوامل بسیار مهم ایجاد، یعنی این بحران‌های اجتماعی بودن. و تمام اینها، شرایط اقتصادی، بحران اجتماعی، ایجاد یک شناخت غلط از شرایط فکری و روحی جامعه، اینها همه یه حالتی رو به وجود میاره که اراده اجتماعی رو فلج میکنه. یعنی اراده اجتماعی دیگه نمیتونه در مقابل فشاری که از بیرون برش میاد بتونه مقاومت بکنه. در نتیجه اراده اجتماعی در هم میشکنه و به دنبال خودش این بحران ها رو ایجاد میکنه. خب البته اینم باعث ذکر میکردیم که شرایط دنیا هم مؤثر بود. یعنی وقتی که اون شرایطی بعد از جنگ اول جهانی ایمپوز کردن بر آلمان ها و اون حالتی که به وجود آمد و اون رقابت ها و تمام اینها و بخصوص با شکست جامعه ملل، یعنی به عنوان شرایط خارجی زمینا را آماده کرد برای این بحران در آلمان. این مثال زدم که بتونیم تا حدی این دلایل این مطلب رو که معمولا تقریبا حالت یونیورسال داره، یعنی در اکثر جوامع به وجود میاد، یکی همون که گفتم فقدان شناخت و آگاهی درست از واقعیت اجتماعی، یکی ایجاد تعصبات و احساسات غلط و اینها که سبب ایجاد بحران میشه، و بالاخره فقدان اون ارزش‌های اخلاقی که بایستی یک جامعه رو روی پای خودش نگه داره محکم، و بالاخره فقدان اراده اجتماعی.
خیلی خیلی ممنونم. آیا بعقیده شما این درد و رنج و سختی بخشی از تحول واقعی است که همه ما به دنبالش هستیم؟ اگر اینطور هست لطف بکنید در مورد مفهوم این رنج و درد و نقش اون در پیشرفت فرد و اجتماع توضیحات رو بفرمایید.
ولی اینم البته بحث بسیار بسیار جالب و عمیقی هست که ریشه در جامعه داره، ریشه در ارزش ها داره، حتی ادیان روی این مطلب خیلی تاکید داشتن. و اصولا ما بینیم در تجربه فردی تقریبا متفق القول هستند همه اهل علم، اهل دانش، اهل آگاهی، که معمولا بحران ها و رنج های فردی به دو نتیجه میتونن برسن، یعنی یا انسان رو در هم بکوبن، انسان رو از پا در بیارن، و یا اگر از پا در نیارن میتونن درس عمیقی باشه برای ایجاد یک تحول اساسی. چرا که انسان تا این رنج و درد رو حس نکنه، همینطور در عوالم، یعنی در اون جذابیت های زندگی مادی و نیازهای جسمانی و تمام اینها، اونقدر جذابیت برای انسان داره که اگه بخواد، یعنی انسان بخواد از اینها فاصله بگیره و یک نوع تعادلی رو برای خودش ایجاد بکنه، اون در حالت خیلی اوقات در حالت طبیعی، یعنی تحت شرایط نرمال به اصطلاح به وجود نمیاد. معمولا وقتی که یک بحران ایجاد میشه، انگار اون بیداری و اون آگاهی حاصل میشه. من خلاصش میکنم چون میگم میتونیم وارد بحثای خیلی عمیق‌تری بشیم. اما این پس در مورد فرد کاملا تثبیت شده است. در شرایط جمعی همین تا حد زیادی درسته. یعنی وقتی که یک جامعه حالا به هر دلیلی وارد یک شرایط بحرانی میشه، زمانی به خودش میاد، زمانی میتونه واقعیت ها رو بهتر ببینه، اون واقعیت هایی که یک موقعی چشمانش به روی اونها بسته بود. این رنج و درد سبب میشه که به دنبال سوالات بیشتری بره، از خودش یک کمی فارغتر بشه، نگاه دیگری به زندگی و عالم بیاندازه و در نتیجه اونها شناخت بهتری از خودش و محیط پیرامونش پیدا بکنه. این یه امری است که میگم در فلسفه خیلی روش تاکید شده، در ادیان به روش خیلی تاکید شده که چگونه به اصطلاح رنج و درد اسباب تحول شدن. در داستانهای مذهبی، در بایبل، در سایر کتب بسیار بسیار داستانهایی میبینیم از انسانهایی که با رنج بزرگ شدن و همون رنج اسباب تحول اساسی رو در اینها به وجود آورد. پس این یک واقعیت جالب اینه که در علوم اجتماعی، در جامعه شناسی، حتی جامعه شناسی جدید مدرن، این مطلب مورد نظر قرار گرفته. حتی اگر نه همه جامعه شناسان، بلکه برخی از جامعه شناسان مثل سوروکین که تأکید میکنن که، یعنی وقتی میخواد شرایط، میدونی که سوروکین یکی از اصلا تمام کارش راجع به تحول اجتماعی بود، تمام مبانی تئوریک جامعه شناسی، و در این شرایطی که برای تحول اجتماعی برمی شماره، یکی از مهمترینش همین مسئله رنج و بحرانی است که بایستی به نوعی از تهذیب اجتماعی، تهذیب اخلاقی، تهذیب فکری منجر بشه. اسمش هم میذاره کاتارسیس. پس ببینیم، یعنی این چیزی است که کم و بیش نه تنها در حوزه ادیان و فلسفه، بلکه در حوزه تجربیات جامعه شناسی و جامعه شناختی هم مورد تاکید قرار گرفته.
خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر بهروز ثابت از صحبت‌های واقعا بسیار تأمل برانگیز و آگاه کننده‌ای که با ما در میون گذاشتید. مشتاقانه منتظر خواهیم بود که باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم.
خیلی ممنون خانم آگاهی از دعوتتون و امیدوارم که شنوندگان ما هم ایام خوشی داشته باشند.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن، من اما پیش این اهریمنی ابزار هرچنگیزیست. بیا بنشین بگو بشنو، بگو بشنو سخن شاید فروغ آدمیت را در قلب تو بخشاید، فروغ آدمیت را در قلب تو توفنگت را زمین بگذار، توفنگت را زمین بگذار، توفنگت را زمین بگذار، توفنگت را زمین بگذار، تا از جسم تو این دیو انسان کاش برون آید، برون آید.
تو فنگت را زمین بگذار،
تفنگت را زمین بگذار،
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار،
تفنگت را زمین بگذار.